بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که احتمالاتی که تا به حال در این روایت بود محل اشکال و مورد خدشه بود و رسیدیم به این احتمال مشهور که بگیم این حدیث علی‌الید ازش یک حکم وضعی زمان استفاده میشه، بیانی و ادله‌ای رو برای این ذکر کردیم که ملاحظه شد که اینها هم محل اشکال بود. باقی میمونه برای اثبات این معنای مشهور دو تا بیان که عرض کردیم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب هست، که باز بیان اولشون خیلی بیان مهمی نیست و بیان مهم همون بیان دومه. بیان اول این است که ما برای این که مسئله فعلیت را در اینجا در نظر بگیریم و مورد لحاظ قرار بدیم، برای این که گفتیم چون غایت عنوان فعلی رو داره مغیا هم باید فعلی باشه، بگیم ما زمان رو استفاده می کنیم از جهت سبب زمان. سبب زمان عبارت از یده و ید فعلیت داره. طبق این بیان باز همون زمان تقدیری و تعلیقی استفاده میشه. یعنی اگر این عینی را که شما ید پیدا کردید تلف شد، اینجا زمان ثابته. اون وقت اشکال این بود که مغیا باید دلالت بر یک حکم فعلی داشته باشه و زمان بالقوه یا زمان تعلیقی این صحیح نیست. بیاییم توجیه کنیم از راه مسئله سبب زمان. بگیم سبب زمان عبارت از یده، ید فعلیت داره و همین مقدار فعلیت سبب برای غایت کفایت میکنه. لیکن همونطوری که ملاحظه میفرمایید این باز برگشتش به زمان تعلیقی و یا به تعبیر خود ایشون زمان بالقوه. باید اون راه دوم رو ذکر بکنیم. راه دوم که خود ایشون هم تعبیر کردن به اولا، که در این راه دوم ما دیگه یک زمان بالفعلی را از خود این حدیث استفاده می کنیم. این راهه. می فرماین بگیم المراد من الزمان الفعلی هی العهده. زمان رو به معنای عهده معنا بکنیم. یعنی چه؟ یعنی بگیم که این مال مأخوذ در عهده ذلیت بالفعل قرار داده می شود. علی ید ما اخذت حتی تؤدیه، یعنی این مال این مالی که گرد بر او پیدا کرده در عهده زدگرد قرار میگیرد. خب در عهده او قرار میگیره یعنی اعتباراً شارع و اغلا اعتبار میکنند این مال را در عهده زلگرد. به مجرد این که زلگرد یک پیدا کرد بر این مال، این مال میاد بر عهده او. در دنبال فرمودن لا انه ضررون او خسارتون علیه، ما نمیخوایم اینجا بگیم یک ضرری بر یده یا خسارتی بر یده، که این در مقابل تفسیرهاییست که بعضی ها آمدن معنا کردن. بعضی ها گفتن زمان یعنی خسارت، یا اون مثال عرفی که میگه علق مالکت البحر و علیه زمانو، میگن یعنی علیه خسارتو، تو مال تو بیانداز توی دریا و خسارتش به عهده من. که یکی از تفاسیر زمان همی خسارته. ایشون میفرماید ما اینجا مسئله ضرر و مسئله خسارت رو مطرح نمی کنیم. میگیم معنای اولی این حدیث این است که این مال در عهده این آخذه، در عهده زلیده. زلید تعهدی پیدا می کند نسبت به این مال. زمان به معنای تعهد، زمان به معنای عهده. قبلا ما بیانی رو که از امام رضوان الله علیه اونجا به مناسبت این که این علا اگر اسناد داده بشه به مال من الاموال، شیخ فرمود اینجا زمان رو میفهمیم، حکم وضعی رو میفهمیم. اگر اسناد داده بشه به فعل من الافعال، ما حکم تکلیفی رو میفهمیم. اونجا ما بیانی رو از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشون فرمود نه فرقی نمی کنه بین الاسنادین، هیچ فرقی نمی کنه. علا دلالت بر عهده داره. وقتی میگیم این مال بر این یده، یعنی این مال بر عهده این ذلیده. علا دلالت بر استقرار علل عهده داره. خب لیکن در اونجا امام از استقرار علل عهده حکم وضعی رو استفاده کردن، فرمودن در حتی تکالیف شرعی مثل وجوب حج که ما داریم لله علی الناس حج البیت، ما از این علا استفاده میکنیم که خداوند این وظیفه رو بر عهده مکلف قرار داده و انه صار دینا علی، این یه دینی هم بر او هست. اگرم از دنیا رفت باید معامله سایر دیون برای او بشه. اما مرحوم اصفهانی در اینجا یه بیانی دارن، میفرماین که ما میگیم حدیث دلالت بر عهده داره، دلالت دارد بر این که این مال مأخوذ در عهده ذلیده، ولیکن این عهده هم آثار تکلیفی داره و هم آثار وضعی. خوب بیان رو دقت کنید که کم کم داریم به نتیجه میرسیم انشاءالله. اگر ما بتونیم همین فرمایش پیامبر رو در همین ماه مبارک رمضان، همین فرمایش رو بتونیم ما درست بفهمیم که مقصود اون حضرت چه بوده، خودش اجر بسیار فراوانی داره که با این عبادات ظاهری بسیار تفاوت داره. اجازه بفرمایید من عرض کنم. فقط ببینید در بحث عرض می کنم که بحث مثل یک آشپزی می مونه که آرام آرام و به تدریج انسان باید به اون نتیجه مطلوب برسه. یک باره نمیشه به نتیجه رسید. خب ما همه احوال رو احتمالات رو گفتیم تا ببینیم کم کم این نتیجه رو چطور میتونیم بر او اعتقاد پیدا بکنیم. خوب دقت بفرمایید، ما بیاییم به مقتضای معنای لغوی علا، که علا در لغت هم دلالت بر عهده داره. در عرفم وقتی میان میگن علیک یعنی علا عهدته، که علیک خب ما همیشه به فعل و یا مال که نیست، کسی بچهش رو میخواد در اختیار دیگری قرار بده که به او درس بده، میاد میگه علیک به هازل ولد، یعنی این ولد بر عهده توست. این عهده هم آثار وضعی داره هم آثار تکلیفی داره. وقتی آمدیم گفتیم این بر عهده است، یعنی آثار تکلیفی داره، باید این مال رو حفظ بکنی، رد بکنی. آثار وضعی هم داره که اگر تو بین این مال و بین صاحبش حائل شدی، یه بدل هیدوله فعلا در اختیار او قرار بده. اگر این مال در ید تو تلف شد، مثل یا قیمتش رو بیا به پرداز. ما بیاییم اول نگیم اصلا این حدیث دلالت بر زمان داره. این نکته رو من اضافه می کنم در کلمات مرحوم اصفهانی نیست، و اون این است که تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، این یک اصطلاحی است که در میان فقها رایج بوده. اون زمانی که پیامبر صلوات الله علیه این عبارت رو به مردم القا فرمودن، اون زمان حتی در بین خواص اینطور نبود که ازشون سوال کنیم حکم تکلیفی و وضعی فارقش چیه، اصلا این حرفا نبوده. پس یه معنایی که عرف اون زمان میفهمیده عبارت از عهده است. کون المال علا عهدت ذلیت، عهده یعنی از همون ماده عهد و تعهد میاد. زمان که حالا بعضی از آقایون فرمودن تعبیر سنی زمان راست هم میگن، حالا ما مخواهیم بگیم زمانی بذاری تلفظش برای اون مشکله. زمان عبارت از تعهده، عبارت از عهده. گاهی اوقات شما تعهد میکنید نسبت به مال، گاهی اوقات تعهد میکنید نسبت به شخص. اونجایی که شما میرید ضامن یک شخصی میشید که میگید آقا این شخص بیاد بیرون از زندان، من ضامن میشم که دو روز دیگه برگرده، که میشه تعبیر به کفالت ازش میکنن. کفالت هم یک نوعی از زمانه، منتها زمان به نسبت الاشخاصه. زمان به معنای تعهده. پس ببینید ما از عرف و از لغت کاملا قرینه داریم بر این که علا به معنای عهده، علا به معنای تعهده. خب تا اینجا هیچ حرفی نمیزنیم مثلا حدیث حکم وضعی رو دلالت داره یا حکم تکلیفی رو دلالت داره. بگیم پیامبر فرموده ان ما اخذت الید، که میشه المعخوز، علی الید یعنی علی عهدت زلگر بر عهده او هست و این عهده با غایت سازگاری خیلی خوبی داره. این عهده با خود ید خیلی سازگاری داره. ما یک قرینه خیلی خوبی داریم بر این که این روایت وجوب و رد و ابتداعا نمیخواد بگه، این روایت وجوب و حفظ و ابتداعا نمیخواد بگه. اون قرینه چیه؟ خود کلمه یده. ید با حفظ چه سازگاری داره؟ شما اونجایی که میخواید مالی رو به دست کسی بدید بگید که این رو حفظ کن، نمیگید که این علایدک. خوب این نکته رو دقت بفرمایید. اون جایی که یه مالی رو به دست کسی میدید و میگید این رو حفظ کن، نه در فارس نه در عرب هیچ کس نمیگه علایدک، یا در وجوب الرد. اما وقتی مسئله عهده میاد، ید تناسب با عهده داره. علالید یعنی علا عهدت زلید، زلید باید متعهد بشه، یک تعهدی رو نسبت به این پیدا بکنه. پس عرف، لغت، این دو تا شاهد. خود کلمه ید، خود کلمه ید یک قرینه است که نه با حفظ تناسب دارد و نه با وجوب و رد تناسب دارد. پس بقیه احتمالات رو بگیم بگذارید کنار. حدیث تا اینجا رسیدیم، اینطور شد این مال مأخوذ بر عهده ذوالیده. اون وقت فرقی که اینجا کلام مرحوم، تا اینجا امام و مرحوم اصفهانی موافق با یک دیگرن. امام بلا فاصله از عهده و فقط حکم وضعی رو استفاده فرمودن، فرمودن و انهو سار دینن علی، اونطوری که در کتاب اندهشون آمده. اما ایشون می فرماین که نه، ما وقتی میگیم این مال آمد در عهده، اینجا هم آثار تکلیفی داره. آثار تکلیفی این است که باید مال رو حفظ بکنه، باید مال رو به مالکش برگردونه، و هم آثار وضعی داره. بدن هیلوله رو بتونیم ازش استفاده کنیم. بدن هیلوله جاییست که اصل این موجوده، قاصد میان بین العین و مالک چه میشه؟ حائل میشه، مانع میشه. بگیم موقتا باید یه بدل هیلولهی رو بپردازی. و هم صورت تلف رو دلالت داره که اگر مال از بین رفت، این بر عهده توست، بر عهده توست، یعنی باید مثلش رو بدی اگر مثلیه، یا قیمتش رو بدی اگر قیمیه. اجازه بدید من عذرمها. پس ما اینطوری معنا کردیم. شما سوال بفرمایید که خب آقا یکی از اقوال در همین حدیث این بود که بگیم حدیث هم دلالت بر حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی. تمام که بعضی این رو قائلن. ما وقتی اقوال رو بیان کردیم، یکی از اقوال این بود که حدیث هم دلالت بر حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی. ما نمیخوایم این رو بگیم، نمیخوایم بگیم به مدلول مطابقی یک، یا یکی مطابقی دیگری التزامی. یعنی یک کسی بیاد بگه آقا حدیث به دلالت مطابقی دلالت بر وضعی داره، به دلالت التزامی دلالت بر حکم تکلیفی داره. کمان که مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه و شریف ایشون این نظر رو داره. ایشون می‌فرماید حدیث به دلالت مطابقیه دلالت بر حکم وضعی داره، به دلالت الخزامیه دلالت بر حکم تکلیفی داره. ما این رو نمیخواییم بگیم. ما طبق این بیان مرحوم اصفهانی میگیم حدیث به دلالت مطابقی و التزامی نه دلالت بر وضعی داره نه دلالت بر تکلیفی داره. پس چیه؟ این حدیث دلالت بر عهده داره. میگه این مال بر عهده ذوالیده. عهده خودش یک آثار تکلیفی و آثار وضعی داره. یعنی ما حکم تکلیفی و حکم وضعی را هر دو رو از آثار عهده میدانیم. حدیث به دلالت مطابقی نه دلالت بر حکم وضعی دارد نه حکم تکلیفی. به دلالت مطابقی انما یدل علی العهده. این عهده این آثار رو داره. پس ببینید این قول در مسئله که ما بیاییم بگیم حدیث دلالت بر هر دو داره. خب اگر بخواد به دلالت مطابقی دلالت بر هر دو داشته باشه، این اشکالش این است که به یک انشاء واحد دو تا انشاء بخواد محقق بشه. در عرض یک دیگر نمیشه که به یک انشاء واحد دو تا انشاء، دو تا خطاب، دو تا حکمی که ماهیتا مختلفه انشاء بشه. بخواد یکی مطابق دیگری وضعی، یعنی یکی مطابق دیگری التزامی، اینم اشکال داره. حدیث دلالت بر عهده داره. پس ما نتیجه اینطور میگیریم که علیت یعنی علا عهدت زلیت و این بیانی که امروز داریم عرض میکنیم، خب اون بیانی که امام فرمودن که ما قبلا هم نسبت به او تسلم پیدا کردیم، بگیم نه عهده اعم از حکم وضعی و تکلیفیه، یعنی یک حاشیه هم نسبت به اون مطلب گذشته ذکر میکنیم که عهده مساوی با حکم وضعی نیست، مساوی با حکم تکلیفی هم نیست، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی. پس معنای حدیث به حمدالله روشن شد که این مال میاد در عهده ذوالید. دیگه ما نمیم زمان تعلیقی رو معنا کنیم، نمیگیم اگر تلف شد. شما اونی که تو ذهن خیلی ها وجود داره این است که میگیم آقا علالیت میگه اگه مال دیگری تلف شد شما ضامنید. ما اصلا بحث تلف و مطرح نمی کنیم. ما میگیم طبق همون قانونی هم که خود مرحوم اصفهانی فرمود، میگیم یک حکم بالفعلی رو در اینجا مطرح میکنیم، یک زمان بالفعل نه زمان بالقوه. همین حالا به مجرد این که ید پیدا کردی بر مال غیر، به مجرد وضع الید علی مال غیر، این مال میاد در عهده شما، این مال میاد در عهده ذوالید. یعنی بالفعل الان شما تعهدی پیدا میکنید. اینطور نیست که بگیم الان چیزی نیست. لذا وقتی به معنای عهده شد، خود مال مادام کونه باقیان هنوز الان زمان معنا داره. اینطوری اگر بیاییم بخواییم زمان رو استفاده کنیم، هم فی صورت بقائل اینه و هم فی صورت تلفل اینه، یک معنای بسیار خوبی هست که دیگه نه نیاز به حتی دیروزم عرض کردیم روی عهده نیاز به تقدیرم ما نداریم. خود کلمه علا دلالت بر عهده دارد بدون اینکه ما مسئله تقدیر رو در اینجا بخواییم مطرح بکنیم. این غایت و ما یمکن ان یقال در فقه الحدیث، این حدیث علالیه.
خب حالا اگر اشکالی هست بفرمایید. بله؟ هنوز ما عقد معنی نکردیم. ببینید؟ نه، ببینید ما هنوز داریم ترکیب رو معنا میکنیم. حالا بحثای مهمی داریم، ید معناش چیه؟ معاهدت معناش چیه؟ اعرا معناش چیه؟ اینا هنوز مفردات روایته. چرا؟ حالا ببینید، ما عرض میکنم که وقتی میگیم زمان به معنای تعهده، یعنی که شخص عهده‌دار این مال میشه. اصلا زمان از ماده زمنه است. دو تا قول بین لغویین وجود داره. یه قول این است که زمان از ماده زمنه است، که مشهور همین رو میگن. از ماده زمنه است یعنی کون و شی فی ضمن شیئن. اگر این مال آمد فی ضمن العهده قرار گرفت، فرقها رو فرقه می کنه. امرضا ضامن یکی از یا من ضامن این آقا میشن دینش رو بدن. میاد در ضمن شی در اینجا عهده است. اگر یه شیئی فی ضمن شیئن قرار گرفت، کی رو میگن؟ زمان. در عرب میگن نخلتون زامنه. نخلتون زامنه، خب شما عرب از ما هستید، نخلتون زامنه یعنی چی؟ یعنی شهری که درخت‌های خرماش در ضمن امارت شهر و امارت شهر به او احاطه داره. نیز می‌فرمایید که در باب عرض می‌کنم که نماز جماعت میگید الامام و زامنون. الامام و زامنون یعنی چی؟ الامام و زامنون معنای دقیق این عبارت چیه؟ میتونید بفرمایید؟ یعنی اگر امام قرار بود باطل بود، ذمه‌اش مدیون میشه؟ این معنی زامنون؟ نه. الامام و زامنون یعنی قراءت المأموم فی ضمن قراءت الامام. ببین چقدر تعبیر دقیقی اگر ما خوب دقت بکنیم. الامام و زامنون یعنی قراءت المأموم فی ضمن قراءت الامام. یعنی حالا که امام داره میخونه، امام عهده‌دار شده، تعهد کرده قراءت خودش رو، و این قرائت معمول میشه در ضمن قرائت امام. ما اگر گفتیم زمان از ماده زمه نیست، زمه معنای زمیمه شدنه، معنای انزمامه، به معنای زمنه است که مشهور همینطوره، حقم همینه. این یعنی کون و شی فی ضمن شیئن. اگر گفتیم شما ضامن این مالی، یعنی این مال میاد فی ضمن العهده. عهده یعنی همون تعهد. عهده امر اعتباریه. این نکته رو باز دقت کنید. عهده امر خارجی نیست، یه امر اعتباریه. اینی که اینم میاد در ضمن او، اینم یه چیه؟ اینم یه امر اعتباریه دیگره. اوقلا اعتبار میکنن. حالا در نخلتون ضامنن، اونجا نخله در ضمن شهر حقیقتن و تکوینن. اما در باب زمان ما میگیم این یک امر اعتباریه، عهده اعتباریه. اینی که مالم میاد در ضمن عهده، اینم اعتباریه. چی فرمودش کار؟ اشکالش این است که این با معنای لغوی و اینها سازگاری نداره. معنای لغوی نه حکم تکلیفی نه حکم وضعی. ببینید این نکته که من عرض کردم روش خوب عنایت بکنید. ما باید خودمون رو بگذاریم در زمان صدور حدیث. در زمان صدور حدیث این اصطلاح به این تقسیم حکم تکلیفی به وضعی بوده؟ نبوده. خب در اون زمان این علالیت رو چی پیامبر قصد کرده و مردم چی فهمیدن؟ معنای مطابقی حکم وضعی نیست، معنای مطابقیش عبارت عهده است. این عهده آثاری داره در عرض یک دیگر، هم تکلیفی هم وضعی. پس اگر ما آمدیم گفتیم معنای وضعی و حکم وضعی معنای مطابقی حدیث نیست، مثلا روشن میشه. به عبارت اخرى ما اینجا یه خورده با این بیان مرحوم اصفهانی از مشهور فاصله میگیریم. مشهور ظاهر عبارتشون اینه که حدیث به دلالت مطابقی دلالت بر حکم وضعی زمان داره. ما این رو نمیگیم. ما به تبع مرحوم اصفهانی بگیم حدیث به دلالت مطابقی نه دلالت بر حکم وضعی دارد نه حکم تکلیفی. خب این معیداتی که ذکر کردیم، حدیث دلالت بر حکم ندارد، بر عهده داره. میگه کون المال فی عهدت الزامن، این آثار تکلیفی داره، آثار وضعی داره، این آثار هم همش در عرض یک دیگره. چرا؟ اطمان عهده با ید سازگاری داره. من عرض کردم وجوب الرد یا وجوب الحفظ هیچ کدومشون با ید سازگاری نداره. اگر شما بخواید به یک کسی بگید آقا این مال من رو حفظ کنید، بگید علا یدک، بگید علا عهدتک. حالا ببینید ما هنوز به معنایت نرسیدیم، معنایت رو انشاءالله میگیم. خب اینجا ما مناسب یک اشارهی بکنیم به حقیقت زمان. از مباحث خب ما فهم پس حدیث معناش روشن شد، خوب آقایون دقت بکنن. از این معنا لطیفتر و مستقیمتر و رساتر نمیشه برای این حدیث ذکر کرد. بله؟ ها نه بگیم این فی ضمن العهده است، این حکم نیست. شما در نخلتون زامنم بگید حکمه، حل امام زامنم بگید حکمه. بله؟ خب نه، اشعار در مقام انشاءه. نمیخوایم بگیم که بله به حسب ظاهر خبریه، ما اخذت الید علا عهدت الید، اما در مقام انشاءه به لحاظ اون آثارش، آثار تکلیفی و آثار وضعی. بله؟ ما همون حکم تکلیفی و حکم وضعی روش استفاده میکنیم، منتها نه به بدلول مطابقیش. اصلا میگیم خبر، میگیم این جمله در مقام انشاء، یا از اول میگیم انشائی. درست؟ میگیم منتها انشائیش که مدلول مطابقی و اولیش حکم وضعی و حکم تکلیفی نیست. شما اصلا در باب خود حکم ما یه وقتی بحث مفصلی در حقیقت حکم داشتیم، در بحث حکم و انشاء به این نتیجه رسیدیم که حقیقت انشاء عبارت از این است که اعتبار علا ذمه المکلف. اینجا همینطوره، منتها این اعتبار علا ذمه المکلف به این است که بگیم ما خود این مال فی ضمن العهده، علالیت این رو میگه، این آثار تکلیفی و آثار وضعی داره. به نظر میرسه بیان بسیار دقیق، مطابق با لغت هست، مطابق با فهم عرفی هست. اشکال این که خب ما چرا بیایم بگیم مرحوم نایلی بیانشون اینه، روایت دلالت بر حکم وضعی داره، به دلالت التزامی ما از این حکم تکلیفی رو میفهمیم. خب چرا؟ از کجای روایت شما به معلول مطابقی حکم وضعی رو فهمیدی؟ اگر بیاد از اول زمان رو در تقدیر بگیری، همان که جمعی از مشهور گفتن حدیث اینه، زمان و ما اخذت الید علمید. خب این تقدیر میخواد. ما این بیانی که میکنیم اصلا نیاز به تقدیر نداره، مطابق فهم عرفه و یک معنای عامیه. بحث دیگری که اینجا باید به نحو اجمالی عرض بکنیم، چون اگر بخوایم تفصیلا واردش بشیم بحث بسیار مفصلی هم هست، و اون این است که خب اصلا حقیقت زمان چیه؟ خب حالا که مشهور آمدن از این حدیث زمان رو فهمیدن، یا ما هم آمدیم از این راه هم حکم تکلیفی رو فهمیدیم هم حکم وضعی رو، باز خط نکنید با قول کسانی که میگفتن به دلالت مطابقی دلالت بر هر دو داره، یا یکی مطابقی یکی التزامیه. ما هر دو رو از مدلول مطابقی خارج کردیم. مدلول مطابقی همون عهده است. خب حالا میگین اصلا زمان یعنی چی؟ این یه بحث خیلی مهمیه و آثار زیادی داره، و جایگاه اصلی این بحث در همون کتاب البیع در بحث مقبوضه به عقل فاسده. منطقه ما اینجا اشاره میکنیم به مبانی از جمله همین مسئله عهده و نکاتی که حالا درش وجود داره. مجموعاً 5 مبنا، اونطوری که ما از کلمات استفاده کردیم در باب حقیقت زمان وجود داره. اولین مبنا و اولین تعریف، تعریفی است که خود مرحوم شیخ اعظم در مکاسب داره، می‌فرماید که زمان به معنای کون و درک شی و خسارتهی علی. درک معنی همون تدارک این شی، باز عطف تفسیری میاره، خسارت این شی بر زامنه. فإذا تلف یقع نقصان فی ماله الاصلی للزوم تدارکیمه، وقتی تلف شد در مال اصلی زامن یک نقصانی واقع میشه. چرا؟ چون این زامن باید از این اموالی که تا حالا متعلق به خودش بود بیاد تدارک ببیند این شیء تلف شده را. این یک بیان. بیان دوم که خود مرحوم شیخ نقل میکنه، مرحوم علامه در کتاب تحریر و مرحوم تستری صاحب مقابض قائل شدن، اینه که حقیقت زمان ان یتلف المال ملکن لزامن مملوکن لزامن. یعنی چی؟ یعنی قاصبی که اومده مال کسی رو قصد کرده، الان وقتی مال میخواد تلف بشه، اینجا یک معاوضه قهریه‌ای محقق میشه. چطور؟ اینجا یک آن این مال قبل از تلف میاد در ملک خود این قاصب قرار میگیره، عوضش میره در ملک صاحب مال قرار میگیره. و هازا معنی الزمان و هازا حقیقت الزمان، ان یتلف المال مملوکن لزامن. خب این تفسیر دومیست که مرحوم شیخ هم آوردن و ذکر کردن. شیخ یک اشکال میکنه، اشکالی که شیخ داره این است که خب این تفسیر لازمش این است که هر مالکی ضامن مال خودش باشه. اگه مالک مال در یدشه و داره تلف میشه، بگیم اینم ان یطلب مملوکن له، لازمش این است که کل مالکن زامن، و این خلاف زن و عرفه. اشکال دوم که ما داریم این است که اصلا معاوضه قهریه تا یک دلیل محکمی ما برش نداشته باشیم نمیتونیم قائل به او بشیم. شما ببینید در اون بحث لا بیع الا فی ملکن، در اونجا، اونجایی که در بیع العمودین میان ادله رو میخوان جمع بکنن، شیخ میفرماد جمع بین ادله این است که یک آن داخل در ملک میشه و مثلا آزاد میشه. در لا اتقه الا فی ملکن، در لا اتقه الا فی ملکن و بیع عمودین جنید داریم بر معاوضه قهریه که بگیم یه آن داخل در ملک ولد میشه این عمودین و بعد آزاد میشه. اما در اینجا در باب زمان ما بر این معاوضه قهریه دلیل نداریم. اینم بیان دوم. بیان سوم بیانی است که مرحوم نائینی داره در کتاب منیت الطالب جلد اول صفحه 265. خب حالا بیان ایشون رو بخواییم توضیح بدیم دیگه وقت نیست. اجمالا عرض میکنیم یک بیانی رو امام دارن، یه بیان مهمی رو مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب داره که شبیه همین بیان اصفهانیه. اصفهانی هم از مرحوم آخوند گرفته این بیان رو، و مرحوم آقای بروجردی هم قدس سر رو در کتاب القصد دارن که انصافا بیان بسیار مهمیه که اینا رو عرض میکنیم. عرض کردم فقط برای اینکه اجمالا با مبانی بزرگان در حقیقت زمان که آشنایی پیدا بشه، و الا جایگاه اصلی این بحث در همون کتاب البیعه. و صلی الله علیه و آله.